سلام، من امیر پویان هرندی هستم، مؤسس و مدیر شرکت آرتین تک از تورنتو کانادا همراه شما هستم. این فایل صوتی که در حال ضبطش هستیم با همکاری گروه ویژنتو هست و اولین فایل از 4 فایلی هست که جنبه های مختلف صنعت و تکنولوژی رو تو این 4 تا فایل بهش نگاه خواهیم کرد. توی صحبت امروز بیشتر خواهم پرداخت به روندهای تکنولوژی و اینکه تکنولوژی چه روندهایی رو در پیش داشته تا الان، از گذشته‌های نه چند دور البته، تغییراتی که کرده چی بوده و در آینده داریم به کدوم سمت حرکت میکنیم. میخوام برگردم به حدود سال 2000، سالای 97-98 میلادی. توی این سالها ما یه دوره شکوفایی صنعت آیتی رو داریم که خیلی از شرکت ها میرن به سمت استفاده از آیتی. شرکت آیتی بزرگی به وجود میان، ولی حدود سال 98-99 یه تعداد خوبی از این شرکت ها زمین میخورن. یعنی دوره هست که میگیم حباب آیتی میترکه و خیلی از این شرکت ها رشد های سوری داشتن، بیشتر این رشد ها راه به جایی نمیبره و شرکت ها زمین میخورن. بعد از این دوره دوباره آیتی شروع میکنه به رشد کردن و این بار به شکل متفاوتی کسب و کارهای جدیتر میرن سراغ آیتی. شرکت هایی مثل HP و سیسکو تو این دوره خیلی پیشتاز هستن و دوره هست که سرمایه گذاری های جدیتر با احتیاط، البته با در نظر گرفتن معیارهای کسب و کار، ولی سرمایه گذاری عمده دوباره اتفاق میفته توی آیتی و باز این آیتی همه جا سر زبان ها میفته و مهمتر از مباحث معمولی آیتی الان داره دیگه صحبت از ای کامرس و تجارت الکترونیک میشه و خیلی هیجان زده هست بازار راجع به این موضوع. بعد توی همین سالها میبینیم که کسایی مثلا مایکل پورتر که چهره خیلی شناخته شده تو علم مدیریت هست، مقاله هایی میدن که این هیجان زدگی رو یه مقدار با احتیاط باهاش برخورد میکنن. مثلا مایکل پورتر توی مقاله‌ای که به اسم Strategy and the Internet سال 2001 چاپ میکنه میگه که مراقب باشین، اینترنت بسیاری از موانع کسب و کار رو که در گذشته در واقع برای خیلی از بیزنس‌هایی که توی یه صنعتی بودن محیط امنی درست میکرد داخل اون صنعت، این موانع رو برخواهد داشت و همه از همه جا شروع خواهند کرد با همدیگه رقابت کردن و اگر مراقب نباشیم این آیتی به ضرر خیلی از کسب و کارها تمام خواهد شد، برای اینکه اون لندسکیپ رقابتی رو داره تغییر میده، اون فضای رقابتی رو داره تغییر میده. بعد سال 2003 نیکولاس کار، اون هم از هاروارد هست، یه مقاله تندوتیزی می نویسه، یعنی حداقل عنوانش خیلی تندوتیزه، عنوانش هست IT doesn't matter و توی این مقاله میگه که این صنعت IT و ای کامرس و این چیزهایی که باهاش سر کار داریم، این هم یه صنعتی مثل بقیه صنعت‌ها، خیلی مهم نیست برای اینکه شما فکر کنین الان من تجارت الکترونیک دارم دیگه جلو افتادم. و مثال میاره، میگه که شما صنعت ریل رو، یعنی صنعت خط آهن رو، به همین شکل روز اولش هر شهری که ازش خط آهن رد میشده خیلی فکر میکرده مزیت رقابتی داره، شکوفا میشده یهو، ولی خیلی زود توی مثلا فاصله مثلا 1840 تا 1870، توی فاصله 30-35 ساله‌ای تعداد خیلی زیادی از شهرها دیگه خط آهن دارن. بعد الان اتفاقی که میفته اینه که دیگه اگه شهری خط آهن نداشته باشه از بقیه عقبه، یعنی داشتن خط آهن دیگه مزیت رقابتی نیست، نداشتنش مشکل ایجاد میکنه. همینطور مثال میزنه برای خطوط برق رسانی، منتها این بار فاصله بین این حالتی که یه خط کسی خط برقرارسانی داره، مزیت رقابتی داره، تا جایی که برسه اگه کسی نداشت حالا عقب از بقیه، فاصله زمانیش کوتاه‌تر میشه. و بعد میرسه به آی تی، میگه که این فاصله، وقتی این فاصله مثلا اگه برای خط آهن یه فاصله 40-50 ساله تصور بکنیم، برای آی تی فاصله مثلا 10-15 ساله هست و همینجور تجارت الکترونیک. و میگه که این خیلی خیلی زود اگه کسی با تجارت الکترونیک نتونه کار بکنه، با آی تی نتونه کار بکنه، از قافله عقب خواهد موند. و خب بعد میبینیم که درست میگه. و بعد از این داستان آقای نیکولاس کار، که خب خیلی هم اون تو اون دوره باش برخورده بدی شد، مثلا مدیر اچ پی گفت این آدم دیوانه یه نمیدونه چی داره میگه، مثلا اینجور برخورده توی مدیا خیلی باش بود، ولی خب بعد اصلا کتاب نوشت راجع به همین موضوع خودش و باز تاکید کرد روی موازش. الان میبینیم که آی تی اومده، تجارت الکترونیک اومده، تجارت موبایل اومده، موبایل اپ ها اومدن، و الان ما داریم وسط یه موج جدیدیم که این موج هوش مصنوعی هست، که یه مدت خیلی خوبی خیلی فعالیت نبود، باز الان مثلا یه 6-7 ساله شروع شده دوباره موج هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و اینها داره با سرعت میره جلو، و خیلی از ماها بدون اینکه حتی بدونیم داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، جاهایی که پردازش تصویر داره استفاده میشه، حتی مثلا خیلی از جاها قفل در خونه ها یا قفل موبایل ها، تمام اینا دیگه با پردازش تصویر، پردازش تصویر صورت شما داره عمل میکنه، یا تو تشخیص تمام موبایل های ما الان میتونن شما همینطور که حرف میزنید بنویسن، اینا داره تو اون پس زمینه از هوش مصنوعی استفاده میکنه، دست خطا رو میتونن بخونن، اینا همش هوش مصنوعی هست که دیگه الان دموده شده، یعنی اونقدر زیاد استفاده داره میشه که برامون خیلی عادی به نظر میاد. خب این موجهایی هست که الان وسطشیم، و خیلی خیلی زود اگر ما توی کسب و کارهامون از قدرت هوش مصنوعی استفاده نکنیم عقب خواهیمون، مثل بقیه تکنولوژی که تا الان بودن. بعد یه سری موجهای دیگه هم هست که هنوز شروع نشده، یعنی مثلا امسال برای اولین بار، یعنی 2019 پارسال برای اولین بار گوگل ادعا کرد که تونسته یه کوانتوم کامپیوتر رو به سرعت پردازشی برسونه که بسیار بسیار بالاتر از بزرگترین ابر کامپیوتری هست که ما تا الان داریم. خب این یه نقطه هست که ادعا میکنه این تکنولوژی جدید کوانتوم کامپیوترها رو یا کامپیوتر کوانتومی رو از اون مرزی که تکنولوژی قبلی بوده رد کرده، و اگه این کوانتوم کامپیوترها تجاری بشن و پردازشگرشون بیشتر بشه، چون الان با پردازشگری خیلی کمی دارن کار میکنن، اگه پردازشگرشون بیشتر بشه، اون وقت مثل در واقع این اینی که از دوره ماشین حساب به دوره ابر کامپیوتر سفر کرده باشید، شما از دوره ابر کامپیوترها به دوره یک کامپیوتری دارین سفر میکنین که اصلا قابل تصور نیست قدرت پردازششون، و باشون خیلی کارهای بزرگی میشه کرد، مثل شبیه‌سازی‌های توی پزشکی، شبیه‌سازی‌های توی علم شیمی، شبیه سازیه که منجر به سرعت بخشیدن به اتفاقایی میشه که الان سالهای سال توی آزمایشگاه ها ممکنه طول بکشه تا این اتفاقا بیفته، و خیلی چیزای دیگه. یه سری تکنولوژی دیگه هم هست مثل دستکاری ژنتیک یا مهندسی ژنتیک، که میاد ژن‌ها رو به طور انتخابی دستکاری میکنه، مثلا براش کاربردی که متصور هستند از بین رفتن دیگه این تمام بیماری های ژنتیکی هست، تا از بین بردن ضرر حیوانات موذی یا مثلا بیماری که مثلا پشه ها دارن منتقل میکنن، اینجور چیزها رو که الان خیلی خیلی مسئله بزرگی هست برای بهداشت جهانی، اینا رو دارن تصور میکنن که میشه از بین برد، تا کاربورد های توی صنایع زیبایی مثلا فرض کن دارن فکر میکنن خب با همین تکنولوژی مهندسی ژنتیک میشه مثلا رنگ چشم رو عوض کرد یه جوری که دیگه شما بچه هاتون هم همون رنگی باشه چشاشون، یا مثلا چیزای این مدلی. حالا اینا اول کارشه، تازه دارن پژوهشگرا میفهمن که باید چی کار کرد، چه کارهای خطر داره نداره، و اصلا اون مرزهای تکنولوژی که میشه پیش برد چقدره، منتها داره به پیش میره. الان هزاران هزار آزمایشگاه در سرتاسر دنیا دارن روی این قضیه کار میکنن. من خیلی کوتاه میخوام آخر صحبتم رو با اشاره به یه مبحثی که خیلی وقتا توی محافل تکنولوژی روند تکنولوژی میشنویم ببندم. اونم این است که حدود سال 1958 آقای جان فون نایمن یه اصطلاحی رو مطرح میکنه به اسم سینگولاریتی. بعد آقای ری کورتسویل خیلی این اصطلاح معروفش میکنه، کتاب مینویسه، سخنرانی میکنه راجع بهش، و اونم این هست که ما داریم به سمت یه جایی میریم که آقای کورتسویل پیشبینی میکنه این جا سال مثلا 2045 هست، که اونجا دیگه قدرت پردازش یک کامپیوتر از قدرت پردازش همه مغزهای بشر روی هم بیشتر خواهد بود. کامپیوترها یا ماشین‌ها، حالا اسمش رو می‌ذاریم ماشین چون دیگه واقعا شاید کامپیوتر اصطلاح درستی نباشه توی اون روز، کامپیوترها همشون به هم وصلن و تبادل اطلاعات با هم انجام میدن که خیلی الان ملموسه برامون این حرف. و بعد یه اتفاق دیگه افتاده که بهش میگیم هیومن ماشین اینتگریشن، که دیگه جدا کردن این که این ماشین واقعا یا انسانه سخت میشه، برای اینکه انسان‌ها میشن جزئی از بدن ما. اینا رو میذاریم کنار اتفاقایی که الان داره میفته، مثل همین کوانتوم کامپیوترهایی که گفتم که واقعا کامپیوترهای امروزی در حد بازیچه بیش نیستن توی یک سری از پردازش ها جلوی کوانتوم کامپیوترها، یا مثلا اتفاقایی که توی علم فیزیک داره میفته، تستایی که دارن میکنن روی مباحثی مثل مثلا تلپورتیشن و ارتباط های سریع از راه دور که قبلا اصلا قابل تصور نبوده الان داره تست میشه، یا توی مهندسی ژنتیک اتفاقی که داره میفته، یا مثلا کاری که شبیه کاری که آقای ایلان ماسک داره میکنه توی پروژه نورولینکش، که میاد ابزار رو در واقع به خود مغز داره به توی فیزیکی وصل میکنه که تبادل اطلاعات بین یعنی در واقع اطلاعات داخل مغز و تبادلات داخل مغز رو بخونه و حالا احتمالاً بعداً هم بتونه بنویسه و تأثیر بذاره روی اطلاعات داخل مغز. اینا تمام مجموعه اتفاقایی که الان خیلی جدا از هم به نظر میاد، ولی همشون از یه جایی که رد بشه به هم خواهند رسید و اونجا نقطه‌ای هست که نقطه سینگولاریتیه. سینگولاریتی نقطه‌ای هست که علم اونقدر پیشرفت میکنه که ما دیگه نمیتونیم تصور کنیم که بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد. به قول آقای جان فون نایمن، تمدن بشری و نحوه زندگی بشری که امروز راجبش صحبت میکنیم اون روز دیگه اصلا جور دیگه هست و ما نمیتونیم تصوری راجب تمدن بشری توی اون روز داشته باشیم. و یه آقای مثل آقای کورتسویل که 30 سال هست، 30 خورده سال هست روندهای تکنولوژی درست پیشبینی کرده، داره میگه که این نقطه سینگولاریتی نقطه دوری هم نیست و شاید ما باهاش حدود 20-25 سال بیشتر فاصله نداشته باشیم. چه این 20-25 سال باشه، چه یه مقدار بیشتر، چه 100 سال باشه، جایی هست که تقریبا همه پژوهشگرا معتقدن داریم به اون سمت میریم و احتمالا خیلی از ماها گوشه‌های خیلی خوبی از این سینگولاریتی رو تو زندگی خودمون تجربه خواهیم کرد. سوال بزرگتر اینه که چطور میتونیم خودمون رو آماده کنیم که از این تحولات خیلی خیلی سریع عقب نمونیم. توی جلسه های بعدی راجع به گوشه های دیگه از صنعت و تکنولوژی صحبت خواهم کرد و امیدوارم که بتونیم بعضی از این تغییرات رو به طور خاص در ارتباط با صنعت با هم بررسی کنیم.